أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از کدوم مقداری از بحث بیع مکاسب خارج شدیم که ایشون خارج شد دیگه، ایشون تقصیر ایشون بود. این مقداری بحث من با نسبت دار بود، چند تا مورد دیگه هم پیش آوردی که ایشون مهر بود، ما هم به مناسبت مهر خارج شدیم. حالا علی‌احیاهان عرض کردیم روایتی بود مال عبدالله ابن بکیر عن عبید ابن زراره، عرض کردیم در کتاب کافی رضوان الله تعالی علیه اول این روایت رو برده به از کتاب ابن ابی عمر عن ابن بکیر و یه متنی برده، بعد خود کافی گفته که و عن محمد ابن یحیی، این از کتاب ابن فضال پدره، این نسخه ابن فضال پدره، ابن فضال پدر خودش عبدالله بکیر در کرده از مشایخشه، کتاب رو نقل میکنه از و احمد اشعری هم پیش ابن فضال پدر رفته. ابن فضال پدر مرد فوق‌العاده‌ایه در اخلاق و معنویت، و اصلا داره در بیابان نماز میخون، این دزدای سرگردن و بیابونا تا میامدن میرن این مرد نماز میخون فرار میکردن، همه هیکلش میدن فرار میکردن، اینقدر هیبت خاصی داشت. مرحوم فضل میشازان میگه که من در بغداد بودم، قطیعت و ربی، ربی ربی حاجبه، قطیعه مثل اقتاع، یک منطقه ای رو مثلا حاکم امیر به مثلا ربیع واگذار کرده بود، اونجا رو ساخته بود مثل شهرکی، اینا رو قطیعه میگفتن، قطیعت و ربیع، ربیع حاجب، یک قسمتی رو ساخته که اونجا گفت که من ابن فضال دیدم، ابن فضال پدر که داره مثلا سیماه چون پیر بود، و به پدر گفت این کیه؟ گفت این ابن فضاله. گفت این هم که در کوه ها میگن، این تو در بیابون ها؟ گفت بله. گفت این که اونجاست چرا اینجاست؟ خب تو چه بچه کم عقلی هستی، خب گاهی اونجاست گاهی اینجاست دیگه، کسی که در بیابان ها هست معناش اینه که همیشه تو بیابان ها باشه، شهر هم میاد دیگه، خب چه فهم میکنه؟ بعد میگه که از فامیل طاهر ذوالیمینین آمدن بغداد، به اصطلاح بزرگان رفتن دیدنش، اما ابن فضال نرفت، با اینکه شخصیت بزرگی بود، اما اتاق من میآمد بر من کتاب میخوند، به من اجازه داد. یکی از ربات مهمش همین ابن فضل شازانه، فضل شازان یه من فهمیدم این از غایت تدین این شخصه که به دیدن بزرگان و شخصیت های سیاسی نمیره، اما به دیدن من میاد برای آموزش علم. یکی از کسانی که خدمتیشون رسیده احمد اشعری است که آثار ایشون رو خیلی قشنگ واقعا نقل میکنه، و یک نقلی که ما بسیار خوب داریم همین نقل مرحوم احمد اشعری است. عرض کردم مرحوم فضل شازان یک شخصیت علمی خیلی بزرگواریه، معقولاً و منقولاً این شخصیت بزرگواریه، در معقول، در اصول یک شخصیتیه، در حدیث یک شخصیت بسیار بزرگیه، واقعا همینطوره، نه اینکه میخوام مجامله در حق ایشان بکنم، حتی در حدیث اهل سنت، این در حدیث اهل سنت شاخه به شاخه شانه به شانه بخاریه، حال دقت کنید، تا این هم خودش هم 4 سال بعد از بخاری وفاتش، استاد مشترک هم داره محمد بن یحیی زهلی، این که داره فضل محمد بن یحیی، خیال کردن محمد بن یحیی کی نام خسرو، نه اشتباه کرد، اصلا این زهلی نیشابوریه و سنیه، از مشایخ معروف نیش بخاری هم ازش نقل میکنه، قصه هم داره، سرگذشتی هم داره. به هر حال محمد بن یحیی زهلی با ذال زهلی، ایشون از بزرگان علمای اهل سنت، هم بخاری ازش نقل میکنه هم فضل، و من این مفصلا توضیحاتش دادن دیگه نمیخوام تکرار بکنم، مرد فوق العاده است در حدیث. و بعد ایشون میگه که ابن ابی عمر حجت بر ما سبق بود، منم حجت بر اونا هستم بعد از اونا، بخواسته انصافا حافظ میراث های شیعه، مثلا اهل سنت از ضعیف نقل میکنه، اما ایشون گاگه از محمد بن سلمان هم نقل میکنه، روی مبانی شیعه با مبانی اهل سنت خلط نکرده، دو تا مبناست، این خلط نکردن ایشون جزء عجایبه. و مثلا در اون کتابم فی العلم حقیقتا این معرفت شناسی خیلی واقعا مرد فوق العاده است. یه عده از مباحث اصولی داره که مقدارش کلینی به یک مناسبتی آورده. خب ایشونه که میگه باب اجتماع رو نه غیر از باب نهی در عبادته. شما متوفای 260 200 سال قبل از شیخ طوسی، به مراتب بر شیخ طوسی مقدمه، حدیثاً منقولاً معقولاً در همه جا بر شیخ. سید مرتضی دو تا باب رو یکی گرفته، چی در حدود 180 سال 170 سال بعد از ایشانه. وقت مرحوم فضل میشازم میگه باب اجتماع رو نه غیر از باب نهی در عبادته. در باب نهی در عبادات، عبادات باطله، اما در باب اجتماع نه باطل نیست. الان هم علمای ما الان تو حوزه میخونید در کفایه از کتب آقایون از لاینی هست که باب اجتماع نه غیر از باب نهی در عبادت. الان بنای اصحاب ما خیلی عجیبه ها. یعنی ایشون ببینید شما بیش از نزدیک 1200 سال قبل بوده، میگه این دو تا باب از هم جدان، دو باب جداگانه هستن و حکمش هم جداگانه است. اما مرحوم سید مرتضی در ذریعه نوشته که همون باب امر نهی اجتماع نهی مثل اون گرفته، فرق نمی کنه. مثلا لا تصلی فی الحری نهی در عبادته، صلی ولا تقصب نهی اجتماع امر نهیه. مرحوم سید مرتضی گفته یکی، فرق نمی کنه. صلی ولا تقصب لا تصلی فی الغصب معنیش یکی. در صورتی که مرحوم فضل میشازان میگه نه این دو باب هستن. الان هم تو زمان ما همین لحظه که نشستم هست که مثلا خوی ناینی کفایه همشون میگن دو بابه، اما هر فضل شازان خیلی مرد فوق العاده است. و یک فوق العاده دیگه این که واقعا مظلوم شده، استفاده خوبی این قومی های ما، مثل کسی اگر حرف کمی اصول و معقولی ما میزه ازش فرار میکردن. متاسفانه قومی ها از ایشان حدیث نقل نکردن. یه حدیث هست ابراهیم هاشم از ایشان، فکر ما مستند درست باشه محل کلام. و راهی نبود، نیشابور راهی نبود، خب میتونست بیان نیشابورش نرم. خیلی عجیبه این، برای ما خیلی تعجب آوره چه این شخصیت بزرگ علمی در نیشابور باشه و علمای قم لاغر حدیث شیعه. خب که آقا من نمیفهمم چی شد آقا؟
شیخ صدوق
بله علتش نرکه، اون جعلیه، اون کتاب جعلیه، اون که نرکه جعلیه، مال ایشان نیست. علای حال یعنی جعلیه به این معنا. شیخ صدوق گفته فضل شاد ان رضا علی حسین باطل، ان رضا نداره اصلا. فضل شاد حضرت رضا رو دک نکرد. مرحوم نجاشی میگه پدرش و انجواد علیه السلام، اصلا ایشون اصلا فضل شاد از هیچ امامی نقل نکرده، با اینکه وفات ایشون یه مدتی قبل از وفات امام عسکریه، وفات هم قبل از امام عسکریه، نه از امام هادی نقل کرده از امام عسکری. امام رضا رو کسی درک نکرده، اما اون دو امامی هم که درک کرده مسلماً ازشون نقل نکرده، ازشون نقل نداره. حالا شرایط زندگیش اینطور بوده، وضع اجتماعیش و اصولا اینا عربن، ازدیان، اینا مال یمنیان. فضل شازان اساساً ازدیه که عشیره یمنی معروفی بود که به کوفه آمدن، اینا بقایا اونا هستن. علی حالن مرحوم فضل شازان رحمه الله خیلی شخصیت بزرگی است انصافاً. و کلینی هم توسط محمد ابن اسماعیل ازشون نقل میکنه، زار اون به قوم آمده یا کلینی نیشابور دیگه فوت کرده بوده، از که این محمد ابن اسماعیل شناخته نیست، خیلی شناخته نیست، بعد با عنوانی که استاد کلینی و رابطه بین کلینی و فضله بلا شناخت کافی از ایشان نداریم. علایه حالا این یک نکته است که مرحوم کلینی ادهی زیادی از روایت ایشون، لیکن تمام روایت کلینی هم مشکل داره، مشکل محمد ابن اسماعیل داره. اگر قبول نکردیم مشایخ کلینی رو مشکل داره، مشکل رو داره رباطه محمد ابن یعقوب از فضل شازان و ای کاش نقل میکردن. انصافا مرد فوق العاده ایست انصافا. به هر حال مرحوم کلینی در این باب از دو نسخه کتاب ابن بکر، از دو نسخه، از دو طریقه از کتاب ابن بکر نقل میکنه، یکی طریق ابن ابی عمر، یکی هم از طریق ابن فضال پدر. بعد ایشون بگه الا انه قال فساق الیها قنما و رقیقا. دقت کنید اون چی که در کتاب ابن ابی عمر آمده اینطوره، دقت کنید در اینطوره: قلت لابی عبدالله رجل تزوج امرأة على 100 شاة، 100 تا گوسفند، ثم ساق الیها القنم، ثم ساق الیه القلم، قلم رو فرستاد، ننوشته، دقیق نداره که بنویسه. گوسفند فرستاد، یعنی گوسفند برای زن فرستاد. اما در کتاب نسخه ابن فضل پدر آمده ساق الیها غنمن و رقیقا، رقیق یعنی عبد، رقیق یعنی عبد، یه عبد جای صورت عبد نبود، اصلا مطرح نبود، صورت غنم بود، رقیق شد در این وسط آمد. این نسخه رو مرحوم کلینی اینجور نقل کرده، یعنی از این عبارت مرحوم کلینی در میاد که نسخه ابن فضل با نسخه مرحوم ابن ابی عمر مثل همان، فقط این ساق الیها در نسخه ابن ابی عمر ساق الیها الغنم، اولا از نسخه ابن ابی عمر معلوم میشه مهر همین بوده، مهر صد تا گوسفند بوده، به الف لام الغنم، الف لام الغنم عهد ذکریه، همون غنمی که مهر بوده برش فرستاده،
یه اون چوپونش بوده، حالا جزبه
چه مه
نبود، ولی
برای
چوپونی میخواستم
فرستاده امراهش میشه، ساق الیها فرستاد برشتیم، کار به چوپون نداره که. ساق مردک این شوهر، ساق الیها القلم، پس الف لام القلم مال عهد ذکریه، یعنی همین صد تا گوسفندی که مهر بوده. اوکی شد؟ از عبارت کلینی در میاد، ایشون متن کامل نیورده، از عبارت کلینی در میاد که در نسخه ابن فضل بوده ساق الیها غنمن و رقیقا، غنمن و رقیقا، این خیلی عجیبه. خب
بلدت رقیق یعنی
چه؟ رقیق بچه اصلا اسم رقیق نبوده، مطرح نبوده بله، اون ساق الیها غنم، نسخه ابن ابی عمر با ضوابط بهتر میاد، رقیق توش نداره، در نسخه ابن فضل پدر داره. وقت مرحوم شیخ طوسی نسخه سومی داره، شاید هم شیخ طوسی عمدن از این نسخه نقل کرده، اون نسخه ابن فضل پسره، اون نسخه ابن فضل پدر بود، شیخ طوسی یک نسخه ابن فضل پسر داره. شیخ طوسی از این منفردن نقل میکنه و مرحوم جناب آقای صاحب وسائل میگه محمد ابن الحسن به اسنادی ان علی ابن الحسن ابن فضل، ابن فضل پسره، ان عباس ابن عامر، ان عبدالله ابن بکر، نحوه او، این از این نحوه او مثل او، من عرض کردم بالای 90% نحوه او مثل در وسائل غلطه، مثل چیز باید مراجعه بشه، به قول خدا رحمت کنه مرحوم ابتدی استادم آقای حسنی، و کسی در اجتهاد به وسائل اکتفا بکنه اجتهادش ناقصه، نمیشه برو قبول کرد، اینه ایشون باید مراجعه به مستر بشه. اینجا من نمیدونم اگه این دستگاه شما این چاپ آلول بیت هم دارن یا نه، من عرض کردم چون کار ما در نجف که بود همش با همین چاپ مرحوم ربانی بود، کاشی هم که من نوشتم برای این نوشتم، لذا چون بودم مراجعه من به اینه، چون حاشیه خودم بعد جا داره، و لکن چاپ آلول بیت عرض کردم مزیت اساسی را قیلی که تمیز چاپ کردم مرتب و اینا صفحه بندش و اینا ویراستاریش، غیر از اون مسئله اساسی چاپ آلول بیت این است که یه حاشیه خود مرحوم شیخ هور داره، چون شیخ هور بعد از نوشتن کتاب در طی 20 سال یک مراجعه ثانوی میکنه، یه تعلیقات مختصری میزنه، باز یک مراجعه ثالثی میکنه، یک تعلیقات میزنه، این اصلا زمان مرحوم ربانی و مرحوم طباطبایی علامه طباطبایی اصلا نبودیم، نمیدونم کجا پیداش کردن. این حاشیه این نسخه خیلی نفیسه، خیلی لطیف این حاشیه شان،
اینجا حاشیه نداره،
بله
توی روایت حاشیه
نداره، نداره ها،
بله.
بله اما مرحوم آقای ربانی، یعنی با این که باید کتاب ایشان چاپ ایشان جوری باشه که مستقیمی بکنه از چاپ ربانی، متاسفانه هنوز چاپ مرحوم آقای ربانی لطائفی داره، لطائف چون ربانی حدیث شناسی کار کرده، پیش آقای بروجری کار کرده، از که جزء لجنه جامع الاحادیث بود دیگه، ایشان 21 نفر 22 نفر که بودن لجنه جامع الاحادیث، ایشان مرحوم آقای ربانی، لذا آقای ربانی در حدیث کار کرده، تخصص پیدا کرده. در نسخه ایشان یه نسخه از این وسایل چاپی هست، پیشی که از آقایم بودیم چکار هم که ایشان فوت کرد، از همین وسایل چاپ ربانی، خود مرحوم ربانی هم با خط قرمز باش حواشی چیزای نوشته بود، من نسخه هم دیدم اضافه بر اون که داره. در اینجا مرحوم ربانی یه حاشیه داره نسبتا مفصل، متن تهذیب رو آورده، چون متن تهذیب فرقش زیاده و خوب بود آل‌بیت این نکات رو مراعات میکردن، متاسفانه نشده، یعنی مراعات نشده. اشکال نیست، این که اشکاله، حالا بخواهم خواستم وسائل تحقیق کنم. در چاپ ربانی در حاشیش نوشته برواه و احمد ابن ببخشید نوشته تهذیب فلان فیه، در تهذیب اینطور بینی رجلون تزوج امرأتن و مهرها به اصطلاح مهرن، اصلا نداره در نسخه مرحوم ابن ابی عمر داره مهر و تزوج امرأتن علی مئت شات. این که عرض میکنم صاحب وسائل میشه نحوه، کجا نحوه آخر؟ در کتاب جامع الاحادیث این دوتا متن جداگانه آورده، کامل آورده، اینجا حالا حاشیه زده. در کتاب جامع الاحادیث نقل تهذیب رو جداگانه آورده، اصلا کلا چون دیده اصلا فرق میکنه، کلا فرق، کار خوبی هم کرده مرحوم آقای ربانی، حاشیه زده. در حاشیه ببینید مهرها مهرن، عرض کردم یه روز یک روایت خوندیم امهرها، عرض کردم اهل لغت میگن صحیح مهرها، باب افعال نیست، باب ثلاثی مجرده، و مهرها و مهرها مهرن، این درسته، صحیحش این است. این توش نداره تزوج امرأة علی مئت شات، روشن شد؟ مهرها مهرن و فساق الیها غنمن و رقیقا، اینجا با نسخه ابن فضل پدر جور شد. روشن شد؟ اونجا مشکل داشت، چون گفت مئت شات، بعد گفت فساق الیها ها غنمن و رقیقا، اگه گوست هم بود چرا رقیق فرستاده، چرا عبد فرستاده؟ از این عبارت معلوم میشه که گوسفند اصلا مهر نبوده، یه مهری برش قرار داده، اون وقت برش گوسفند و عبد فرستاده. اصلا این کلن با اون متنی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه از ابن فضال پسر اصلا کلن فرق میکنه. مهرها مهرن فساق الیها غنمن و رقیقا. مرحوم کلینی نسخه ابن فضال پدر که نقل میکنه این قسمتش رو آورده.
میخواد عطفی بیانش باشه، توضیح بده، تفسیر کنه.
خب پس رقیق هم جزء مهر بوده اگه بیان باشه.
از ذهنش معلوم میشه که هم رقیق بوده هم گوسفند بوده.
بله، اگه مهر بوده دیگه. مهرها مهرن نباید بگه. مهرها علاقه نمن و رقیق. اینطور باید بگه دیگه.
به نظر شما دو تا روایته
یا اختلاف نسخه؟ من یکی اختلاف نسخه.
خیلی اختلافه.
آه احسن تو.
مدرج نیست چیزی.
بلا؟
مدرج باشه؟
نه مدرج نداره. شبه ادراج نداره. و مهرها مهرن فساق الیها غنمن و رقیقا، دقت کنید چی شد؟ فولد از اندها فطلقها قبلا، دقت کردین؟ اینجا این نسخه بله سم طلقها، البته سمه داره در نسخه ابن ابی هن قبل انیت خوره بها و طلقها قبل انیت فولد از اندها، اینا این فولد اینجا مقدمه، میگم از بس زیاده که ایشون احتمال دو تا روایت باشه، نه ظاهرش یکی، نسخه یکی، اما این به حساب از کنم صاحب حلق حمله میکنه به شیخ طوسی که حدیث خراب کرده. بابا شیخ طوسی مصدرش عوض شده، توجه نشده، دقت کردیم؟ کلینی از دو مصدر نقل کرده، ابن ابی عمر و ابن فضال پدر، شیخ طوسی از ابن فضال پسر نقل کرده، که عرض کردیم کلینی خیلی کم. ببینید شما علی ابن حسن اصلا علی ابن حسن تیمی هم نقل میکنه، علی ابن حسن نمیگه ابن فضال، با یک واسطه، کلینی با یک واسطه از علی ابن حسن، شاید به نظر من معدود باشه، در 12 تا باشه، خیلی کم ازش نقل میکنه. نقل هایی که ما از ابن فضال پسر داریم 80% بیش از 80% مال شیخ طوسیه، منفرد شیخ طوسیه، کسی غیر از شیخ طوسی نقل نکرده. چرا؟ چون در قوم اینا جا نیفتاد، نه اینکه نبود، جا نیفتاد. لذا ما قوم رو گفتیم ارتکاز حدیثی شیعه، ارتکاز حدیثی شیعه در قمه، تولید حدیثی شیعه در کوفه است. اما این تولید چون فراوان بود و تعارض زیاد بود و نسخه ها خراب و زیاد کم شده بود و مخصوصا یک عده از این ملاحده و زنادقه نسخه ها رو دستکاری میکردن، حضرت زهران اینا میامدن نسخه ها رو دستکاری میکردن، کم و زیاد میکردن. قوم که بنا شد برسه از سال 200 رسید به قوم، بین 200 تا 300 خیلی کتاب ها به قوم رسید نقل کردن، از 300 تا 400 اینا رو تنقیح کردن، مرتب کردن، سر و سامان دادن که کدام نسخه درسته کدام نسخه درسته. این کارا شد، این کارا در قوم شد. لذا قوم شد مرکز ارتکاز حدیثی شیعه. اما شیخ طوسی در مرکز ارتکاز حدیثی شیعه نیست، در بغداده. بغداد در اون زمان حدیث در پیش علمای سنی ها جزء مسلمات بود، حجیت حدیث، حجیت تعبیری جزء مسلمات بود، معتزله مخالف بودن، حتی به شیعه نسبت دادن که شیعه. در کتب اهل سنت آمده که معتزله و روافض قائل به حجیت خبر نبودن. سید مثل اینا چون مذهب سید مرتضی رو دیدن و یک جهات دیگه هم داره. لذا شیخ طوسی حدیث رو از زاویه حجیت دیده. خب به نظر خودش ابن فضل پسر حجت ثقه است، پس ازش نقل میکنم. من خیلی جام رد کرده، خودش قبول نکرده. دقت میفرمایید؟ پس توجه نشده این مرحوم صاحب حدائق و اخباری های دیگه، حتی اصولی های ما اصلا توجه به مستریابی نکردن، مسترشناسی نکردن. این اگر توجه میکردن به مسترشناسی خیلی مشکلات حل میشد. پس نسخه ابن فضل پدر یک مقدارش با پسرش میخوره، فساق الیها غنمن و رقیقا، این بود میخوره، این به نسخه ابن فضل پدر میخوره، اما مقدمش نمیخوره. از ظاهر عبارت شیخ طوسی اینه که مقدمش مثل نسخه ابن ابی عامر، نه مقدمش مثل اون نیست، نسخه ابن فضل پسر اونجور نیست. مهرها مهرن فساق الیها غنمن و رقیقا، اگر ما بشه منطبق قاعده اصلا این مهر نبوده، اصلا این شبهه این که مهر نباشه، چیز دیگری بوده. بله یه متن دیگری هم شیخ مفید در رساله مهر نقل میکنه که نقل شیخ مفید هم شیخ مفید عرض کردم که انصافا در منقول ضعیفه، در منقول خیلی قوی نیست. مرحوم شیخ مفید هم باز نقل میکنه از رساله مهر، رساله به اسم مهر داره. من الان تو ذهنم نیست نگاه کنم بنظرم تو مجموعه، چون مجموعه آثار مرحوم شیخ مفید چاپ کردن، مجموعه آثار مرحوم شیخ مفید این چاپ شده، به نظرم تو آثار من دارم، مجموعه آثارشون دارم، نشد مراجعه کنیم، اوضاع روزگار ما جوری که دیگه مراجعه نمیکنم، نشد مراجعه کنم بیام آیا رساله مهر ایشان چاپ شده یا نه. مرحوم شیخ نوری قدس الله سره در کتاب مستدرک از این کتاب رساله مفید هم نقل میکنه، لکن نقلی که ایشون میکنه مرسله، سند نداره، بی سنده، متاسفانه او بی سنده، سند نداره، اما داره و بعضی جاها روایتی داره که اصلا کسی دیگه نداره، اصلا منحصرا مرحوم شیخ مفید داره. انشالله میخونیم، از جهان احادیث هم میخونیم این روایت رو. برا مستقلا تو رسائلشون چاپ شده، مستقلا روایت
مصنفات
شیخ مفید جلد چندش؟ 14 تا صفحه
چندشون رو نوشته.
بعد سال نشرش 1413 هجری قمری. میدونم منم تصادف دعوت کردم، من نرفتم، میدونم اون رو خبر دادم که وقت آثارش یک جا موفق شد، انصافا موفق شد آثارش یک جا چاپ کردن، مثلا کنفرانسی برای یونسکو هم گرفت، تصادفا برای مرحوم ملا صدرا گرفتن، حتی پولم دادم اونا چاپ نشد، اون آثار ملا صدرا چاپ نشد، برای مرحوم ناینی گرفتن اون چاپ شده اما هنوز به بازار نیامده، در اما رونمایی هم کردن ازش. اون 40 جلد مجموعه آثاری که ما بین تقریر و کتابت مرحوم خود ناینیه. آثار مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه چاپ شده، اصلا ایشون عنوان زده باب حکم تزوج امرأة علاقه نمن و رقیق، اصلا عنوان باب رو اینجوری زده.
تو همون جامعه هست
بله، ایشون فرمود در جامعه شیخ مبین هست. دقت کردین چی شد؟ پس الان از جامع الاحادیث میخونم صفحه 224 324 324
عنوان
چی زده؟ عنوان خودش زده یا ایشون عنوان زده حکم من تزوج امرأة. عرض کردم اینا دیگه اصلا بنای آی بروجردی بود که ننویسن حکم، چون مسائل حکم داره. عرض کردم بعض جا میگه اصلا فتوا میده، بعض جا که روایت مخالف داره مشکل داره حکم میگه. بنا بود آی بروجردی اینا چون بد نوشتن، مرد زحمت کشید در حدیث میشناختم، خدا رحمتش کنه، همین که جامعه حدیث تکمیل کرد ادعا میکرد که آقای بروجی نوشته، من دید گفت نوشته از همه بهتر همین راه رو ادامه به من اینجور گفتیشون رضوان الله تعالی علیه. علی حاله ایشون مثل این التفات نکردن که آقای بروجی سعیشون این بود که حکم ننویسن، اصلا فتوا ننویسن. مثلا در وسائل داره که باب ان اقل الحمل اقل الحیض کذا و اکثر و کذا، آقای بروجی میشن باب اقل الحیض و اکثر و نمی نویسن چی کذا و کذا، اصلا فتوا نمی دادن. یکی از اشکالات آقای بروجی به جواهر وسائل این بود که وسائل جنبه فتوایی داره، جنبه فقهی داره. جمع حدیث بر اساس فقهه و ما باید جمع حدیث بر اساس حدیث بکنیم. بله ایشون مثلا اینجا حکم نوشته این باب 26 به اصطلاح باب حکم باب 23 همش حکمه، یعنی چون صاحب وسائل حکم نوشته ایشون برایش حکم نوشته مثلا باب 19 باب ان رجل من دختل وفی اخفت ها داره، باب 19 باب ان رجل، البته این باب ان رجل برای اینکه باب رو اضافه بخونیم، چون دو جور میشه خون باب ان رجل، وقت ان بخونید اگه باب رو منون خوندین با تنوین خوندین ان بخونید، باب ان رجل و المرأة دخل با بی مقدار مر فرق قول زوج. ببینید اینجا فتوا رو داده اما در ادعای از ابواب فتوا نداده. باب مثلا این باب 20 باب حکم آلو خل رجل، باز باب 21 باب ان رجل طلق امرأة قبل دخول. این کاریه که وسائل کرده، این اشکال آقای بروجردی وسائل بوده. متاسفانه این اشکال در این جامع الاحادیث در این نسخه جامع الاحادیث اومده.
خب این جامع الاحادیث از کدوم کتاب نقل میکنه فرمایش مفید رو؟ مستدرک؟
از مستدرک نه.
خب این عنوان باب خود مستدرکه،
چون مستدرک من از وسائل گرفته،
مستدرک
یه وسائل است، وسائل هم کار وسائل، مستدرک هم کار وسائل کرده. اگر اون گفته حکم میشه اون گفته حکم، اگر فتوا داده فتوا داده، روشن شد؟ بله بلکه مستدرک هم نیست، توضیحش دادیم. حالا یا حاله روشن شد؟ چی میخوام بگم؟ این نکات ظریفی است که گاهی توجه بهش نمیشه، این به این نکات ظریف توجه بشه. ببین حتی من قرائت این که بابون بخونه یا بابو بخونه اینم خدمتتون عرض کردم، وقتی ایشون از تهذیب اول از تهذیب نقل میکنه، من در یک جایی دیدم یادم میاد تو وسائل، حالا یادم رفت کجا، حالا ایشون که نه اما وسائل الاسح نقل میکنه، اما بعد هر چی گشتم پیدا نکردم، اما دیده بودم من. ببینید رجلون تزوج امرأتن و مهرها مهرن فساق الیها غنمن و رقیقن. از اینجا با نسخه پدرش متحد میشه، نسخه ابن فضال پدر کلینی اینجاش نقل کرده، صدر روایت نقل نکرده، صدر روایت اکتفا کرده به نسخه ابن ابی عمر. نسخه ابن ابی عمر اینجوری، رجلون تزوج امرأتن علامت شاد، تزوج امرأتن علامت شاد، که خود ست تا گوستان مهر بودن نه مهرها مهرن. دقت کردی؟ این دقت در متن خدا رحمت کنه اینجا ایشون انجام ده، در وسائل این نیست. اصلا یکی از علل نوشتن جامع الاحادیث این بود. عرض کردم مرحوم آقای سیستانی، میگم مرحوم آقای سیستانی حفظه الله، به من میفرمودن که صاحب وسائل مرحوم آقای بروجردی اختلاف بین کتب اربعه رو فقط آورده، اما به نظر ایشون که این آقای معزی رحمت الله علیه، ایشون کتب اربعه و غیرها و صحیحش همینه، حتی اگر حدیث در مصادر اهل سنت هست، چون عده از احادیث ما در مصادر اهل سنت هست، اصلا عده از روایات اهل سنت با سند اهل سنت در کتب ما آمده، هر دوی ما هم اشتباه کردیم، یعنی اونو وقتی از ما نقل کردن اسماء ربات ما رو غلط نوشتن، وقتی ما از اونو نقل کردیم ما هم اسماء اون رو غلط نوشتیم، چون تخصص ما نبوده. عده از روایات ما، عده معتنابهی از روایات ما، مخصوصا روایات مراسیل سلوم در من لایحظه، در منابع زیدیه آمده. حالا چون رکن الدوله مثلا دیلمی در ری زیدی بوده، نمیدونم سرش چیه، خیلی ایشون از زیدیه داره، اما به صورت مرسله دیگه، شرحش در همون محل خودش انشاءالله، احادیثش در یکی خودش با توضیح بده. علی حاله اینجا این کار رو که کرده کار خوبیه، اختلاف ما اگر بتوانیم اختلاف مصادر خودمون رو، حتی اونجا این کار در کتب اربعه کم شده، کافی هم داره، کمتر مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی مخصوصا در ابواب میراث اینا داره، چون از فضل نقل میکنه، از فضل شازان، مرحوم صدوق در کتب در غیر کتاب من لایحضر داره، زیاد داره، از کتب اهل سنته دقیقا، و و ربات هم همونا، لکن احتمالا شاید نساخ ما اشتباه میشه، خود صدوق اشتباه میشه، نمیدونیم سرش چیه، هم اسم غلط شده هم متن خراب کردن، هر دوش، یعنی اگر میخوایم الان یک کاری بکنیم، این باید به مصدر اهل سنت برگردیم، من این نکات رو برای جمع آوری حدیث و این رو از اونجا هم سندن و هم متنن تصحیحش بکنیم، اینو ما داریم، این مشکل ما الان داریم، و شاید همه که از اسرارش این بوده، صدوق کاملا واضحه، سعی کردم کتب اهل سنت حتی کتب مشهورشه از مشایخ مشهور اهل سنت نگیره، مثلا دهات این رفته شیخ اونجا بوده اجازه، علتش اینه که خجالت میگشته، مثل که بعد میخواستن اتصال سند بشه، یک کسی رو پیدا میکردن یه گوشی ازش میگرفتن، این به اصطلاح این همه صدوق اسم اسامی مشایخ، بله جایی که صدوق در مشایخ میگه رضی الله عنه شیعه، اونجای کلی میگه سنی هم، اینه که عده چسبیدن رضی الله عنه و عنه توصیقه، نه اشتباه کرده، من تشیعه، و این رضی الله عنه هم فقط در همون استادش میگه، در بقیه نمیگه، در بقیه سند نمیگه،
بیشتر اصطلاح
سنت نیست رضی الله عنه، نه رضی الله عنه که ایشون میگه مخواد میگه شیعه هست، و ایشون گاگای از مشایخ آقای خویی هم نهار کردن که شیوخ حدیث حجت نیست، همینجا که ایشون گاهی از ناسبی اصلا میگه حدثنی فلان ولم ار انسب من، من از این شخص ناسبی تر نگیدم، مثلا کان یقول اللهم صل علی محمد فردن، حتی آل داخل نشه، میگه من از این ناسبی تر نگیدم، چون آقای خویی میخواد بگن مشایخ توثیق میخوان، میگن خب صدوق اینجور گفت، عرض کردم من این مشایخ توثیق میخوان توسط شهید ثانی وارد فقه حدیث ما شد، که مشایخ نیازی به توثیق من مستقلم نعنه توثیق، آقای خویی مخالفت کردن، عرض کردم حالا بعدش هم نه، عرض کردم این مشکل سر این نیست، مشکل سر تشخیص شیخه، صدوق از هر کسی نقل کرده میگه جزء شیوخ شیخه، صدوقه، صدوق از مشایخ نه، میگن درجه سوم چهارم پنجم اصلا، بیشتر مخصوصا از سنی ها که نقل میکنن، ظاهرا رفته کسی گمنامی رو پیدا کرده، همین یک اتصال سندی بشه، میگه من اجازه دارم کتاب فلان هم میاد نقل میکنه، ظاهرش این طور، والا خیلی بعیده، به خلاف مثلا سعد ابن عبدالله، به خلاف فضل، فضل مشایخ درجه یک اهل سنت دیده، مشایخ درجه یک اهل سنت که مثل بخاری شاگردشن،
در زمانی که صدوق بوده
سعیشون
مراجعه نمی کرده، یا مثلا
دیگه طبعا زمان شیخ صدوق مشایخ بیشتر بودن، 380-70 مشایخ، خصوصا ایشون بغداد هم آمده، بزرگان اهل سنت در بغداد بودن، یعنی مخواست معلوم شد مخواست یک اتصال سندی پیدا بکنه، نه اتصال سندی، دنبال حدیث شناسی نبوده، دنبال کار حدیثی نبوده، حالا که این مطلب چی شده؟ حالا یا اون شیخش اشتباه کرده یا صدوق اشتباه نوشته یا نسخ اشتباه. الان ما روایاتی که از اهل سنت داریم، روایات اهل سنت عرض کردم در کافی کمه، در تهذیب کم، بیشتر در کتب صدوق در غیر از فقیه زیاده از اهل سنت. در شیخ هم در مثل امالی داره از مشایخ بغداد، اوائل اول ورودش به بغداد از مشایخ اهل سنت نقل میکنه. اونا بعضیش هم شخصیتی هن، اما اکثرشون نیستن. این یک نکته است که احاطه میخواد به روایات ما و احادیث ما و شناخت این احادیث و اسانید اینها. درسته اون حدیث هم که ایشون نقل میکنه چون در مناقب اهل بیت میگه این با اینکه ناسبی بود باز منقب اهل بیت نقل کرده، دقت میکنیم، میگه با اینکه ناسبی بود بلم ارعن سبمن با ناسبی بودنش این حدیث نقل کرده. شیخ صدوق قرضش این بوده، نه اینکه این استادش باشه بخواد به احترام استادی برش داشته باشه. لذا ما شیوخ حدیث رو میگیم مستقنی و بی نیاز از توثیق، لکن من ثبت انه من شیوخ الحدیث من شیوخ الاجازه. نجاشی داره میکنه من شیوخ اصحابونه، اگه نجاشی گفت من شیوخ اصحابونه توثیقه. اما به مجرد اینکه صدوق نقل میکنه آقایون بعدی گفتن آقای ایشون از مشایخ اجازه است چون صدوق ازش، این کافی نیست خب. یعنی آقای خویی اگر میمدن این نکته رو توجه میکردن که مشایخی که آقایون در کتب رجال بودن مختلفن، بحث صغروی میکردن بهتر از بحث کبروی بود. اگر نجاشی گفت من شیوخ الحدیث ولی دیگه احتیاج به توثیق نداره، اما مجرد اینکه صدوق ازش نقل بکنه نه احتیاج داره. اون خب ابن قلبه احتمال داره که از مشایخی که مورد ثقه نقل کرده باشه، احتمالش قویه. اون یک شرحی داره مقدمه ابن قلبه، شرحی داره که جاش اینجا نیست. در اینجا مرحوم جامال احادیث اول متن ابن فضال پسر آوردن، بعدم عبارت کافی رو آوردن. کافی دو تا رو نقل کرده. صد مرحوم شیخ نوری از مستدرک از شیخ مفید در رسالت المر فی رجلن، ببینید اینجوری نه، تزوج ام، این متن چهارمه، فی رجلن تزوج امرأتن علا رقیقن او غنمن، باز بهتر شد تزوج امرأ، علا اون معت شاد داشت اینجا رقیقن او غنمن، این اشتباهه، باید رقیقن و غنمن باشه. و ساقهون نه، با این ساقهون نمیسازه، میگه فرض کن گوسفند آدم برده و ساقهون الی الیها فولدت رقیق و الغنم اندها ثم طلقا قبل ان یاخذ
رقیق، یعنی کنیز دیگه،
کنیز دیگه. روشن شد آقا مطلب؟ ان شاء الله روشن شد. پس بنابراین این مرد که نمیذار دیگه، عبد که نمیذار، الان باید کنیز باشی الهی حاله میذار احتمال داره. پس چهار تا متن داریم نسبتاً از همه سالمتر این متن نیست که شیخ مفید از رساله مهر مرحوم شیخ مفید در رساله مهر آورده، جمع و جورتر از بقیه اون سه تا متن دیگه است. یک متن مال ابن ابی عمر، یک متن مال ابن فضال پدر، یک متن مال ابن فضال پسر، یک متن مرسل از شیخ مفید. این چهار تا متن شد. و صلی الله علی محمد و آله.